السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدن اگه سربازتون کردن تقصیر ما نیستش، این خلاصه قابلیت ایجاد کردن با صلوات. اگر میخواید سردار باشید یا میخواید سرباز باشید، هر جوری دوست دارید همون جوری صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نگید اونجا به کمیت و اینها نیست. چرا؟ روایت داره ارفعوا اصواتکم به صلوات و انها تزیل النفاق. یه صلوات نفاق افکن بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث گذشته که بحث خلافت آدم بود، الحمدلله به خیر و خوشی گذشت و قبول کردیم که آدم خلیفه الهی بود و ما هم اقتضاء خلافت رو داریم. اون بحث گذشت در خدمتش بودیم. قرارم شد دوستان، سلام علیکم احمد الله یا الله، قرار شد که دوستان هم هر کدام تقریری، جزوه‌ای، تحقیقی در رابطه با مسئله داشتن تا آخر بهمن ماه انشاءالله تحویل بدن تا یه استفاده کاملی بکنیم و در خدمتشون باشیم. این بحثی که امروز شروع میکنیم و یه بحث جدیدیست و انشاءالله تا مدتی ادامه داره، بحث آیاتیست که بحث شفاعت رو مطرح میکنه و بحث شفاعت در اینجا مخصوصا در المیزان در اینجا مطرح میشه. لذا دوستان از همین طلیعه بحث که آغاز بحثی که امروز است، انشاءالله این بحث شفاعت رو هم یه بار برای اولین و آخرین بار در مفهومش دوستان سعی بکنن که بحث شفاعت رو یه تحقیق راجع بهش داشته باشن. خیلی از مباحث اینجا مطرح شده و خیلی از کدها و کلیدها، سلام علیکم ورحمت الله، در اینجا آغازش و کلیدش زده شده، اما دوستان میتونن این رو تفصیل بدن یه بار برای اولین و آخرین بار برای خودشون این بحث رو حل کنن که هم از جهت مفهوم دینی برای خودشون این مسئله حل باشه، همچون مبلغ دین هستن و بحث شفاعت یه بحث پرسوال و پرفروعیست و پرنتیجهیست و انشاءالله متصل میشه بحث شفاعت به حقیقت ولایت و از شؤون بحث ولایته، برای خودمون هم آثار عملی داشته باشه، هم وقتی یقین در خودمون ایجاد شد و باورش ایجاد شد، در نقلش برای دیگران هم تأثیر بیشتری خواهد داشت. تا اون موقعی که نه خودمون درست باور داریم، سلام علیکم ورحمت الله، نه خودمون درست باور داریم، نه وقتی ادا میکنیم درست ادا میکنیم، قطعا اون نتیجه کمتری و اثر کمتری خواهد گذاشت. لذا از همین آغاز بحث دوستان برای خودشون یه برنامه قرار بدن، جاهایی که این بحث شده اونجا رو بتونن جمع کنن این منابعش رو و یه تحقیق انشاءالله مفصلی راجع به این، نه تفصیل کمی بلکه تفصیل کیفی که حل بشه شؤون مختلفش. مرحوم علامه در این آیات شریفه ای که حالا اول آیه رو بخونیم که جلسمون به ذکر آیات متبرک بشه، میفرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، که آیه دوم در بحث شفاعت و آیه اول در همون ادامه آیاتی که در بحث نعمت‌های بنی اسرائیل بود که ایشون فرمودن در آیات قبل نزدیک 100 خورده آیه در اینجا خواهد آمد که همه راجع به بنی اسرائیل و راجع به نعمت‌ها و آفت‌هایی که بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل پیش آمد بحث خواهد کرد، که ادامه داره این آیات نزدیک 100 خورده ای ادامه داره از آیات چند آیه قبل شروع شد. در ابتدای بحث در این آیه شریفه می‌فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، همون جوری که تو فراز قبلی هم همین آیه تکرار در همین حد شده بود که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، منتها دنباله او بود و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم و ایایا فرهبون که آیه چهلم بود که اونجا بحث انعمت علیکم رو و اون بحثی رو که در اونجا نعمت چی هستش رو عرض کردیم. لذا اینجا دیگه تکرار نمی کنیم و البته بحث حقیقت نعمت بعدن خواهد آمد. بحث حقیقت ان نعمت که به صورت مطلق بیاد بعدن خواهد آمد و در رابطه با این مسئله بحث خیلی مهمی در پیش داریم، شاید تو همین جلدن باشه. ولی اینجا تتمه بحث و انی فضلتکم علی العالمین به خصوص با نعمتی انعمتو بعد انی فضلتکم، ببینید چند تا تاکید متکلم وحده آورده، یعنی نعمت رو اینقدر اختصاصیش کرده در رابطه با این متکلم وحده بودنی که خدای تعالی به کار برده که انعمتو علیکم و انی فضلتکم، دقت میکنید انعمتو همچنین انی همچنین فضلتکم، همه اینها که به صورت اونم نعمتی، خود نعمتی نعمت من، که اینا همه به صورت متکلم وحده اومده، کنایه و دلالت بر یک نعمت عظیم و یک رابطه نزدیک رو میکنه که خدای تعالی بر اونها این نعمت رو به صورت خیلی در حقیقت بی‌واسطه و نزدیک و خیلی حالت عاشقانه برای اونها باید ایجاد بکنه، که اینقدر متکلم وحده در این مسئله قرب ایجاد کرده و این قرب محبت رو بیاره. در اونجا این رو بیان کردیم و انی فضلتکم علی العالمین که در اینجا اومده، فضلتکم علی العالمین البته اقوال مختلفی آوردن، این که منتها قدر متیقن این است که فضلتکم علی العالمین یعنی بر همه جهانیان در همه زمان ها قطعا نیست. چرا؟ چون این آیه شریفه که کنتم خیر امته اخرجت للناس نسبت به مسلمان ها که اومده نشون میده که خیر امه اطلاق داره نسبت به امت موسی هم. پس معلوم میشه که این فضلتکم علی العالمین معارض با کنتم خیر امته اخرجت للناس این منافات نداره، درسته؟ این کنتم خیر امته حاکمیت دارد که بهترین امت شما هستید. پس اون تفاضلی که در اونجا ذکر شده یا تخصیص خورده و بیانش این است که مربوط به زمان خود موسی سلام الله علیه که مربوط به قوم بنی اسرائیل نسبت به اقوام زمان خودشون، این یه قولی است که در رابطه با بنی اسرائیل ذکر شده که مربوط به زمان خود بنی اسرائیل نه همه زمان ها. یه قول دیگه این هستش که انی فضلتکم علی العالمین، خدای تعالی نعمت فضیلت رو برای اینها قرار داد اما اینها با کفران نعمت معاتبه شدن و معاقبه شدن و این از فضلتکم چی شدن خودشون رو در حقیقت از این قابلیت خودشون رو از دست دادن. لذا عتاب ها و خطاب های شدیدی نسبت به اینها صورت گرفت که آیات مختلفی این رو ذکر کرده، مثلا ضربت علیهم الذله والمسکنه نسبت به بنی اسرائیل که اینها ذلت و مسکنت برای اینها قرار داده شد با اون در حقیقت بی توجهی هایی که کردن، یا غضب الله علیهم خدای تعالی غضب کرد بر بنی اسرائیل، یا الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه تا روز قیامت بین اینها دشمنی و کینه رو چکار کردیم؟ این با قابلیتی که خودشون به دست آوردن قرار دادیم، یا الی ماشاءالله انتقاد شد از بنی اسرائیل به واسطه نقص اعتقادی که برای داشتن و اینها خودشون رو برترین نژادی میدونستن. لذا خدای تعالی با محکماتی که داره نشون میده که هیچ برتری نژادی برای هیچ کسی قائل نشده، حالا میخواد این مسلمان باشد، میخواد در حقیقت عرب باشد، میخواد ایرانی باشد، میخواد یهودی باشد. لذا کرامت و تفاضل در انسانها بر اساس همون چی هستش؟ بر همون نظام تقوا و دینداری. لذا اینها اشتباه گرفتن.
اگر انبیاء زیادی از اینها مبعوث شد، اگر برای اینها خدای تعالی نعمتهای فراوان قرار داد، نفهمیدن که نعمتهای فراوان و انبیاء بسیار خودش یک ابتلاس نعمت زیاد که اگر از پسش برنیان به عقاب شدید مبتلا میشن و اینها مبتلا شدن به عقابی که الغینا بینهم العداوت و البغضا، اونم الی یوم القیامه، در مقابل اون فضلتکم علی العالمین، اینم مربوط به این است که این انی فضلتکم علی العالمین، که حالا وجه تفسیر رو دو سه تاش عرض کردم، بیش از این ذکر کردم وجه تفسیر رو. گاهی گفتن نجات از فرعون، یا بعضی فرمودن نه، این انی فضلتکم علی العالمین جامع همه نعم که برای اینها بعد از این ذکر میکنه نعمت ها رو، جامعش میشه فضلتکم علی العالمین به واسطه اینکه این نعمت ها رو اختصاص دادیم به شما، و خود همین ها میشه ابتلا و این تفضیل در حقیقت یک ابتلا میشه. خب این بحث دیگه خیلی تفصیلی نمیخواد چون قبلا هم گذشته بود. آیه بعدی که و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها شفاعه، مورد بحثه که انشاءالله تا حدود 30 صفحه بحث شفاعت در اینجا باز میشه. دوستان رجوع بکنن اگر تفصیل همین بحث رو میخوان، حضرت آیت الله جوادی هم در کتاب شریف تسنیمشون اونجا شاید نزدیک 120 خورده صفحه این بحث رو، البته خب خود تفاصیل کلامیش زیادتر از اینجاست، ولی کن وزانش بر همین وزانه، حتی تبدیبش بر همین اساس تقریبا تبدیب شده. ولی در این حال رجوع بکنم کتاب‌های مستقلی در این مسئله نگاشته شده، کتاب‌های خوبی هم هست، تحقیق‌های خوبی شده، مقالات بسیاری نوشته شده. دوستان نگاه بکنن به قدر وسعتی که از جهت وقت دارن رجوع بکنن و این رو انشالله برای خودشون یک بار مباحث شفاعت رو حل بکنن. مرحوم علامه شروعش رو بر اون سنتی که داره از اون نزدیکترین، ملموسترین، طبیعیترین وضعیت شروع میکنه، آغاز بحث شفاعت رو از اون چیزی که معهود بین مردمه، مشهود بین مردمه، از اینجا آغاز میکنه، بعد کم کم با تخطئه نقایص اون چیزی که در اینجاست و حدودی که این مسئله داره، با تخطئه این مطلب رو لطیف میکنه. دقت میکنید؟ یعنی مثل این میمونه که از طبیعیات به الهیات به معنی العام میرسونه و بعد از الهیات به معنی العام به الهیات به معنی الاخص که اون حرف نهایی در اینجا میرسونه. اینجا هم همین کار کرده، تو ابتدای کار از همون سنن جاریه بین مردم که شفاعت رو تو این رابطه ها میبینن او رو اول میاد تبیین میکنه. چرا؟ تا این تبیین نشه، روشن نشه، نمیشه شبهات رو از ذهن مردم زدود، چون شبهات بر اساس همین این شکل گرفته، بر اساس همین معنای معهود شکل گرفته. باید اول تو تعریف بحث شفاعتی که در اینجا هستش با شفاعتی که تو نزد مردم پارتی بازی میشناسن معلوم بشه که این پارتی بازی چی هستش و چی نفی شده. لذا در قرآن هم آیات در مورد شفاعت گاهی با شدت تمام نفی هر گونه شفاعت رو میکنه، گاهی اثبات شفاعت میکنه و گاهی جمع بین این دوتا شفاعت فی الجمله، که معلوم میشه که اون نفی و این اثبات با هم دیگه جمعشون میشه شفاعت فی الجمله، که به اذن رب به کسی است که راضی است خدا از او. اول این بحث رو وارد میشه مرحوم علامه و از سنت‌های طبیعی و قوانین عادی شروع میکنه، بعد نظام جزایی رو که نظام اخروی دین که چه حقایق و اون سننی برش حاکمه رو در اینجا همین به صورت خیلی مختصر بیان میکنه و تخطئه میکنه اون چرا که در اونجا راه ندارد رو، بعد وارد میشه در مورد بعد آیات قرآن رو در این مسئله مطرح میکنه. بعد از اینکه آیات قرآن رو مطرح کردن اجمالا و تفصیلا، ایشون چند تا بحث و ذیل همین مقدمه بیان میکنه، وارد بحث اصلی شفاعت میشه. وارد بحث اصلی شفاعت که میشه از فصل ماهی شفاعت، که شفاعت حقیقتش چیه، که اونجا تعریف شفاعت و موارد شفاعت و اینها رو مطرح میکنه، که اصل حقیقت شفاعت آیا تکمین سببه، آیا شفاعت در مقابل سببیته. بعد از اینکه این بحث رو مفصل وارد میشن راجع به اینکه شفاعت اشکالاتش چی هستش، اشکالات بحث شفاعت رو مطرح میکنن، هست اشکال رو، بعد از اون شفیع کی هستش مشفوکی هستش، هر کدام رو فصلی براش قرار میده. و بعد تعلق شفاعت به چی هستش، بعد شفاعت در کجا امکان تحقق دارد، اون مباحث معروفی که در برزخ آیا شفاعت امکان پذیر هست یا نیست، در قیامت و مواقف قیامت در کدام موقف شفاعت ممکن می شود، در اونجا این بحث رو می کنه. و اینکه نفس شده که شفاعت ما در برزخ برای شما نیست به چه معناست، و اینکه شفاعت در قیامت هست به چه معناست، اینها رو مفصلا مطرح می کنند. در انتهای این مباحث و فصول سه تا بحث رو مطرح می کنند، یه بحث فلسفی، یه بحث اجتماعی و یک بحث روایی. یعنی اول بحث روایی رو و بعد بحث فلسفی رو و بعد بحث اجتماعی شفاعت رو هم مطرح میکنن. این یه نمای کلی بود که از بحث ایشون در پیش داریم انشاءالله، و سعیم میکنیم خیلی طول ندیم در عین اینکه مطلب رو از دقتش هم انشاءالله نگذاریم. اولین قسمتی که ایشون به عنوان مقدمه وارد میشه یه توضیح اجمالی راجع به آیه میده و بعد مفصلا مقدمه‌ای رو میچینن در بیان اون چیزی که از شفاعت و ذهن ما در دنیا شکل گرفته. قول و تعالی و تقو یوما لا تجزی الملک و سلطان دنیوی و انواعی و اقسامهی. الملک و سلطان دنیوی از دنیا شروع کرد، از محسوس. این روش برای ایشون اصلا سنتشه که از محسوسی که نزد ما معلومه محسوسه شروع کنن، و به انواعهی و اقسامهی و به جمیع شعونهی و قواه المقننت و الحاکمت و المجریه. چه قوای مقننش، چه حاکمه که قضایی باشه، چه مجریه که در مقام اجرا باشه. مبتنیتون علا حوائج الحیات و قایتها رفع الحاجه حسب ما یساعد علیه العوامل زمانیت و المکانیه. کار این است که در حقیقت قایت این قوای متعدد این است رفع حوائج انسان رو بکند. فرو ما بدل متاع من متاع. گاهی قانونگذاری شده، درسته؟ قانونگذاری شده، اما بدل متاع ان متاع او نفع ان او نفع ان نفع. یا این که تبدیل میکنه یه متاعی رو، با اینکه قانون گذاشته بود قرار بود این متاع باشه، اما متاعی رو تبدیل میکنه به متاع دیگه، نفعی رو در مقابل نفع دیگه قرار میده و جابجا میکنه، یا حکمی رو با حکم دیگری عوض میکنه. در دنیا اینجوری است، یعنی نظامات حاکمه اینها رو دارن، تخصیص دارن دائما. غیر از اون تخصیص عمومی که دارن، تو مصادیق هم که میرسن نسبت به افراد مختلف، نسبت به حالات مختلف، نسبت به شرایط مختلف، یه وقتی وقت جنگی مثلا حکومت نظامی میشه، یه جرم ساده هم سنگین میشه، تبدیل میشه حکمی، با اینکه تو شرایط عادی مثلا ساده بود جزاش و یا عادی بود و یا یه جریمه است، اما یه دفعه سنگین میشه. همین اجرای این عمل و انجام این عمل در یه شرط، خود نظام دین هم همین رو داره. یعنی تو بعضی از زمانها مثل ماهای حرام مثلا ممکنه چی بشه؟ حکمی تبدیل بشه. دقت میکنید اینا تو نظامات دنیایی هم منطقه بر اساس ملاکات دنیایی اینها این رو دارن که حکمی از حکمی تبدیل میشه، من غیره برای اهل نظام دنیایی، من غیره میزان کلی که یزبت الحکم و یجری ذالک، یزبت الحکم و یجری ذالک. این در نظام حکم که میزان کلی نداره، لذا به این اقوام مختلف احکام مختلفی و با افراد مختلفن که مجریان هستن مختلف اجرا میشه، مختلف اجرا میشه. اینجوری نیست که این میزان کلی باشه که تو همه عالم نظام وجود بشر بتونه بر اون. حالا اگر بحث قانون طبیعی اینها رو میکنن، اونها سر جای خودش جواب داره، یا حقوق بشر بحث میشه، اونها هم چی هستش، تو خود هم اونها هم یه کلیاتی است که تو جزئیاتش هیچ کدوم دخالت نکردن و به قوانین عرفیه اون کشورها واگذار کردن. و یجری ذالک فی باب المجازات ایضا، نه فقط تو قانون گذاری بلکه تو نظام جزا هم همین مسئله باز تغییرات و تبدیلات راه دارد. فان الجرم والجنایه عندهم یستثقل العقاب، این به عنوان کلی. و ربما اما بدل الحاکم العقاب، تبدیل میکنه یه عقابی رو، لقرض یستثقل منه ذالک که انجل حل محکوم الذی یرجا عقابه علی القاضی، اون محکوم که حالا قرار این حکم برش اجرا بشه گریه و زاری و ناله و ننه من قریبم خلاصه در میاره، دل قاضی به رحم میاد، درست دل حاکم به رحم میاد، یا قاضی در حقیقت چون قاضی دنیایی است، نظام اخروی که میزان برای اون نیستش که، نظام دنیایی دلش به رحم میاد، حکم رو تعدیل میکنه، کمتر میکنه. یا نه، اگر تو قاضی نتونست اثر بگذاره، تو مجری که میخواد حالا این حکم رو اجرا بکنه با گریه و زاری یا رشوه یا در حقیقت پارتی یا در حقیقت با یک نسبت یا هر کدام از اینا که پیش میاد، حکم رو یا فدیه حکم رو تغییر میده. بعضیاش به صورت کلی تو قانون هم تصویر شده، بعضیاش نه، به صورت چی هستش؟ اشخاص مختلف ممکنه توشون تاثیر بگذاره. رشوه به صورت افراده، اما فدیه مثلا به صورت چی هستش؟ بعضی از جرم ها در مقابلش، مثلا اگر زندان برات بریدن، میتونی زندان رو مثلا تو بعضی از جرائم با پول بخری، بگی آقا اینقدر در مقابلش پول میدم، زندان نمیرم، قبول میکنن، میگن یا این یا اون اصلا. مثلا در بعضی از جرم ها اینجوری هستش. و رو با مبدل الحاکم که انگله حل محکوم الذي يرجى عقابه على القاضي ويسترحمه او يرتشي فينحرف في قضائه فيجزي، یا در حقیقت این حکم رو انجام میده، او يقضي فيه بخلاف الحق، یا همون جزا رو انجام میده، یا چی؟ یا در حقیقت این بخلاف حق برای او حکم میکنه. او يبعث المجرم شفيئا يتوسط بينه وبين الحاكم، یا یه واسطه ایجاد میکنه که او بره رو بزنه، خودش از خودش نمیخرن، از خودش گوش نمیکنن، یه واسطه کسی که او طرف میشناسه و قبولش، او مجرم، یا در بین حاکم، بین حاکم او مجرم حکم، میبینه به حاکم نمیتونه کسی رو، میگه یه کسی که میخواد حکم رو حالا اجرا بکنه، نتونستم تو اصل حکم دخیل بشم، حالا تو اجراش که میتونیم، میتونیم در حقیقت چیکار بکنیم؟ او رو ببینیم، او رو بخریم، او راحت تر، گاهی گاهی این کار واسطه ها در حقیقت چی میشه؟ راحت تر میشه. او مجرم حکم، او یعطی عدلا و بدلا، یا عدل براش قرار میده یا عدل، هر دو درسته، از دو عنوان عدلا و بدلا براش قرار میده، چون تو آیه اومده یؤخذ منها، لا یؤخذ منها عدل، عدل یه چیزی در مقابلش، یا عدل در حقیقت یه بهایی که مقابل این بشه. اذا کانت حاجت الحاکم المرید للعقاب علیه، اون کسی که میخواد حکومت حاکمه یا مجریه، اجرای حکم برای این در حقیقت چی هستش؟ این بدلش براش شیرین تره، لازم تره، براش احتیاجش به اون بدل بیشتر که باشه. خب در بعضی از قوانین ما هم گاهی جزا چی شده؟ تو نظام جزای دنیای اختیاریه، مثل کفارات ثلاثی که ممکنه چی باشه؟ قرار داده شده برای اینکه یکی از اینها رو انتخاب کنه، نه اونجایی که کفاره جمعه، که یکی از اینها تخییر در کفاره است. درسته؟ یعنی وزان گاهی جعل بعضی از احکام جزایی ما با نظام جزایی عقلایی که بین عقلا هستش سازگار، استفاده شده از وجوه کمالیش و نقص شده وجوه نقصیش. دقت کنید اینها رو، حواستون باشه که همه رو نفی مطلق نکنیم، چون تو بین نظام جزایی نگاه دینی هم اون کمالات اینها استفاده شده که فطری هم هست. حالا اینا ایشون بعدن اینها رو برمیگردونه به مباحث فطرت. بعد میفرماید که و اکثر من الحاجه الى عقاب ذلك او یستنصر قومه، اگر اینا رو هیچ کدوم نتونه حالا چیکار میکنه؟ یه دعوای قومی شروع میکنه، قومش رو، مثلا الان تو مصر خب انتخابات شده ولی کن یه عده شکست خوردن، یه عده ویروس شدن، خب اون طرف هرچی هر صد دید فایده نداره، حالا ریخته حزبش رو بیرون تو خیابون. درسته؟ یا تو فتنه ما وقتی پیروز نشد، حالا قومش رو و حزبش رو دعوت کرد که بیان بیرون، یستنصر رو قومه فینصرو، از اون طلب کمک میکنه، اونا میریزن بیرون، فینصرو و یتخلص و بذالک عن تبعت العقاب، دیگه حالا از موطن عقابش نجاتش میدن. خب امیرالمومنین علیه السلام نجاشی میخواست اون حکم رو اجرا کنه، اون رئیس قومشون طارق اومد گفتش که بالاخره این شاعر شماست، این وجیه، این بین مردم مشهوره، قومش تقاضا دارن که شما از این جزا معافش بکنی. حضرت هم اجرا کرد و نجاشی و طارق هر دو هم چی شدن؟ بعد از اون فرار کردن و پناهنده شدن به معاویه. اما خب خیلی جالب بود، وقتی رفتن پیش معاویه، معاویه شروع کرد از امیرالمومنان بدگویی کردن، دیگه طارق اونجا تحمل نکرد، گفت معاویه این که ما از پیش علی آمدیم اینجا، نه از باب این بود که علی بد بود، از باب این بود که ما تحمل نداشتیم خوبی علی رو.
ای جالب و فرار کرده از پیش امیر مؤمنان، پناهنده شده به معاویه، اما منصفه بازم. که وقتی معاویه شروع کرد اهل فتنه ما این کار کردن؟ وقتی شروع کردن بیگانگان تعریف از اونها، حتی برفرض این که اونها ناراحت بودن، بیگانه ازشون طرفداری کردن، پشتیبانی کردن، اینها اومدن بگن شما چه کاری از ما طرفداری میکنی؟ ما اگر دعوامونم شده این دعوا مربوط به اینه که ما تحمل نکردیم قانون رو؟ ابدا این کارو نکردن. امیر مؤمنان علیه السلام بعدن فرمود که اگر چون معاویه ناراحت شد از این کلام، امر است به معاویه گفتش که سخت نگیر، این دوتا معروفه، بودنشون پیش ما مهمتر از این کلامی است که نیش دادن به تو الان. تو هم زیاده روی کردی، حالا اینا تازه اومدن اول کاری، اینا یار امیرالمومنین بودن، نباید اینجوری میپریدی به امیرالمومنین رو بخوای وسط آب گلالود ماهی بگیری. سب میکردی، عجله کردی، اینجوری شد. سب نکرد، معاویه سکوت کرد، دیگه چیزی نگفت و اینها. اما امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر طارق در اونجا کشته میشد به واسطه این کلام شهید بود. فرار کرد در پیش امیرالمومنین، پناهنده شده به اغیار. اما همین پناهنده که رفته پیش دشمن امیرالمومنین علیه السلام، اونجا تحمل نکرد بی انصافی رو، تحمل نکرد. خب میدونست اینم داره اینجا این حرفو بزنه مبغوض معاویه، اما دیدی که خیلی بی انصافی این کار، از حد بی انصافی که خودش کرده و پیش امیرالمومنین علیه السلام. همین قضیه نسبت به اون کسی که از شورت الخمیس بود، شورت الخمیس، خب اینا آدم های بزرگی بودن، این چند هزار نفر، این چند هزار نفری که با امیرالمومنین عهد بسته بودن که شما هر امری بکنی ما اطاعت بیشون رو چرا میکنیم، شما هم در حقیقت دی در حقیقت سوال و پرسش و حساب ما رو داخل در بهش بکنی. امیرالمومنین قبول کرده بود، این یه معاهده بود با اینها که اینها 4000 یا 5000 نفر بودن به ریاست اسبق ابن نباته و قیس ابن سعد ابن عباده. خب یکی از اینها وقتی که امیرالمومنین علیه السلام یکی از افراد در حقیقت کوفه تخلفی رو کرده بود، گرفته بودن داشتن میبردن پیش امیرالمومنین، یکی از اینها دید که این از قومشه، از قبیلشه، از دستشون. آدم های قوی هم بودن و پیزوری نبودن، آدم های رنگ رو باخته نبودن، آدم های شجاع و قوی بودن، قدر بودن. اینو از دست اون محافظا در آورد و نجات داد. امیرالمومنین علیه السلام وقتی رفتن این محافظا پیش امیرالمومنین گفتن، گفت چی شد؟ گفت این فلانی این رو از دست ما گرفت، گفت نه این از قوم منه، نمیخواد بره. امیران گفت برید خودشو بیارید. خودشو که آوردن، حالا دیگه قصهش جالبه. وقتی که اون تازیانها رو برای زد داشتن میبردن امتا به زندان، داشتن میبردن این زندان، اونجا برگشت گفتش که یا علی چه کنیم که با تو بودن ذلته اما بی تو بودن کفره. کتکر خورده، تازیانها رو خورده، همون موقع که دردش اومده ها، نه اون وقتی تو راحتیه، داره میگه که یا علی با تو بودن ذلت، یعنی رعایت کسی رو نمی کنی، ذلت از این با، یعنی حفظ این که حالا این شورت الخمیس این یار تو اینا رو رعایت نمی کنی، با تو بودن ذلت اما بی تو بودن کفره. ازا نمیشه کافر شد، میشه ذلیل شد، میشه خوار شد، اما نمیشه کافر شد. امیرالمومنین گفت اینو باور داری؟ گفت خب بله. گفت دیگه زندان نمیخواد، بحثشه، برش همینقدر بحثشه، دیگه رهاش بکنی. حالا اینجا قومش رو میخواد، یستنصر قومه فینصروا فیتخلصوا بذلک عن تبعات العقاب. مرتبه به مرتبه اینا که تو دنیا هست، هر کدومش یه مرتبه ایه. تلک سنتون جاریه و نهو ذلک و امثال اینا، تلک سنتون جاریه و عادتون دائره بینهم، بین مردم این یه سنت جاری است. و کانت الملل القدیم من الوثنیین و غیرهم تعتقد، اونها معتقد بودن که حیات آخرت هم نوعی از حیات دنیاست و تمام قواعد حیات دنیا و سنت‌های دنیایی از ترتیبها در اونجا هم همه اینها سرایت داره. قانون اسبابی که در دنیاست در اونجا هم اونجا سرایت داره. یک ترتیبی یا قانون اسباب، نه علیت و معلولیت، دقت می‌کنی؟ نه علیت و معلولیت معنای مطلق که او سرایت دارد. این قانون اسبابی که در اینجا میگه یعنی همین سببیت‌های عرفیه که باعث میشه اینجا باشه اونجا هم هست. و اینها حکم میکردن فیها ناموس و تأثیر و تأثیر مادی طبیعی، این نظام مادی طبیعی، این استرهام‌ها، استنصارها، اینها همه در اونجا هم همه هست و سرایت داره. لذا فیقدمون الی آلهتهم انواع قرابین را، قربانی‌ها را، هدایا را، لصفح عن جرائمهم او الامداد فی حوائجهم،
چون همین رو سرایت میدادن به اونجا، ماها هم داریم همین رو تو ذهنمون ها، ماها هم همین رو تو ذهنمون، نعوذ بالله ممکنه خلجانی کرده باشه، انشاءالله نداریم اینجوری به این نگاه که عالم آخرت رو مقیاس رو عالم دنیا بگیریم، آخرت رو بکنیم دنیا، چون بیش از این گاهی نمیشناسیم، لذا همین جور میکنیم، همین چیز قواعدی رو که میشناسیم هر چیزی هم از اون ور بشنویم حمل میکنیم بر اون چیزی که اینجاست، لذا این میشه همون سرایت دادن دنیا به آخرت. مرحوم علامه خیلی بیان زیبایی داره، میفرماید خدا وقتی میخواد بفرماید که تمثیل بکنه، نمیاد دنیا رو در حقیقت به عنوان اون اصل قرار بده، آخرت رو تشبیه کنه به دنیا، بلکه آخرت رو اصل قرار میده. میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون كجنات تجري، اون اصله، مثل اون، مثالش اینه، دقت میکنید؟ اصل میشه چی؟ اصل میشه اون. اما یه موقع میتونست بگه که این جنات چی هستن؟ این جنات اصلا او مثل اینه، میتونست بگه جنات اخروی مثل جنات اینجا هستن، میتونست بگه یا نه؟ او میشد اصل چی؟ اصل میشد دنیا، درسته؟ باغهای دنیایی میشد اصل، اما میگه نه، مثل اون، مثال اون اینه، دقت میکنید؟ این مثال برای اونه، نه اون مثال باشه برای این، این میشه اصل در اونجا اونه، لذا این یه مثاله، مثال در حقیقت یه وجه شبه داره، نه این حقیقت باشه. تو نگاه ما دنیا اصله و اونجا یه مثالی از اینه، یه شبیهی به صورت به این داره، دقت میکنید؟ این از اون جاهاییست که نگاه رو با تعویض جا به جا کرد، لذا شناختن همیشه با وجه سلبی مقدمه. چرا؟ چون ما با دنیا انس داریم و نظام اخروی و نظام اسماء الهی همه در حقیقت نسبت به این با سلب آغاز بکنیم در معرفت، این اثرگذارتره. چون اول بیاییم حدود رو نفس بکنیم، بعد تا بفهمیم که حالا تو نظام تنزیه که شروع کردیم، حالا تشبیه تو کجا واقع میشه. اما اگر نظام تشبیه شروع کردیم چی میشه؟ همینها رو تثبیت میکنیم، بعد تنزیهش سخت میشه. لذا لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، اول تنزیه، لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. لذا میفرماید که اینها همین رو سرایت میدادن، به واسطه همین انواع قربانی ها و هدایا رو برای اینکه از جرائمشون گذشته بشه، اول امداد فی حوائجهم او یستشفعون بها او یفتون بشیء عن جریمه، یا فدا بدن اینها رو چکار میکردن، او یستنصرون بنفس او سلاحن، یک کسی رو همراه اون کسی که از دنیا رفته بود تو قبر میخوابوندن یا قربانی میکردن، حتی به خاطر اینکه فدا بشه برای این، یا سلاحی رو همراهش دفن میکردن، بعضیا کنیز همراهش میذاشتن که انس باشه برای این اونجا از وحشت اونجا، بعضیا یه پهلوانی رو کنارش میخوابوندن زنده به گور میکردن که این پهلوان چیکار بکنه، از این دفاع بکنه در اونجا. همه یه نظام عالم آخرت رو با نظام دنیا قیاس میکردن که اگه پهلوانی باشه میتونه اونجا، اینا داره ها، اینا خنده داره، اما تو نظام فکری ما هم گاهی سرایت هم بعضی جهاتش داره، منتها حالا به این رسوایی نه، یه خورده خلاصه ظریف‌تره. حتی که انهم کانوا یسفنون مل انواع انبات، انواع زخرف و زینت، طلا، جواهر، خیلی در حقیقت وسائل زیاد که اونجا وقتی گیر افتاد رشوه بده با اینها چکار بکنه؟ بتونه عبور بکنه. لیکون معهم ما یتمتعون بهی فی آخرتهم و من انواع السلام ما یدافعون بهی عن انفسهم و ربما الهدوا معه من الجواری من یستأنسوا بها، اون در حقیقت جاریه‌ای رو که خیلی بهش انس داشت همراهش دفن می‌کردن که این باعث بشه یه خورده اونجا از اون وحشت براش کمتر بشه و من الابطال من یستنس رو به المیت، اونجا بتونه اون از میت این دفاع بکنه، کمک و توجد اليوم فی المتاحف بین الاثار الارضیه عقائق کثیره من هذا القبیل، بعد حالا تو موزه ها میتونید آثارش رو پیدا بکنید که اینها تو موزه ها الان باقی هست و اونجا میشه مطالعهش کرد و یوجد عقائد متنوعه شبیه به تلک العقائد، همین عقائد این گونه رو در حقیقت مناسب اینها، رقیق تر از اینها رو
بین ملل اسلامیه الاختلاف الفنت هم و الوان هم میتونیم در حقیقت پیدا بکنیم که بقیه از بین هم به توارث اینها از قبل از اون که اینها مسلمان بشن تو بینشون بود، همینها وقتی که مسلمان هم شدن نتونستن اون حقیقت رو بفهمن، همونها رو آوردن روی رنگ و روی چیکار کردن؟ اسلامی هم بهش دادن. لذا میبینید سنت های غلطی در بحث از دنیا رفتن و دفن کردن بین اینها هم رایجه دیگه. اینها تفصیلش رو ایشون وارد رو با مطلب بنات لونن بعد لون جیلن بعد جیل وقد ابتل القرآن جمیع هذه الآراء الواهیه والاقابیل الكاذبه فقد قال عز من قائل والامر یومئذ لله. اونجا دیگه اعتباراتی که در اینجا بود دیگه در کار نیست، فقط خدا حاکم است. و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، تمام سببیت هایی رو که اینها میدیدن وقتی که اون رؤیت عذاب بشه میبینن که متقطع است، یعنی هیچ کدوم از اینا کارگر نیست، اثر نداره. تقطعت بهم الاسباب ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم برا ظهورکم و ما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم. این اون چرا که قبلا پیوند داشتید تقطع پیدا میکند. لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، تمام این گمان ها و پندار ها و اعتقادات باطل شما زل عنکم، گم میشه، اونجا راه نداره. که این آیه از آیات بسیار عظیمی است که یه بار دیگه هم اشاره بهش شده بود، یه خود بازش کردید که اینجا ترکتم ما خولناکم اموالتون نعمت ها و را از ظهورکم اینا باقی میمونه، جا میمونه، همراه شما نمیاد، که اتبون و قرادا همچنین مانرا معکم شفعا اکم، کسی هم رابطه ای هم به درد شما نمیخوره، نه مال نه پشتیبان. درسته؟ نه پشتیبان به عنوان افراد که بگین من رئیس قبیلم، من برادر دارم، پسر دارم، نمیدونم پدر دارم، اینو دارم، نه این نه ما، هیچ کدام هر دو دسته رو نفی کرده که انسان یا به این استمداد میکنه یا در حقیقت به او از او طلب کمک میکنه، هر دو رو نفی کرده در آیه. ایشالله سر جای خودش مفصل خواهد آمد. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ذل عنهم ما کانوا یفترون، که اینا همه بیان همون مسئله. الی غیر ذالک من الآیات التی بین فیها ان الموتن خال عن الاسباب الدنیویه، موتن آخرت از اسباب دنیایی خالی است. و به معزل عن الارتباطات الطبیعیه. ببینید این بحث شفاعت رو داره اول همونی که تو بین ما مرسومه و میبینیم مشهوده رو بیان کرد، بعد حالا داره کم کم تنزیهش میکنه با آیات قرآن، داره تنزیه میکنه اون رو از اون چه که ما تو ذهنمون اونس داریم خالی بکنه که اونجا این قواعد حاکم نیست. درسته؟ بعد از اینکه خالی کرد که اونجا این قواعد حاکم نیست، اون وقت بیان میکنه که حالا پس حقیقت شفاعت چیه، بعد شفیع کیه، مشفوع کیه. بعد از اون این بیان، این روش هم قالب هم در ذهن چی شده؟ غیر از محتوا نیامده یه سری محتوا رو فقط بریزه، با یک روش دقیق و حرفه‌ای مسئله رو شروع و آغاز کار رو قرار داده. خود این روش رو هم باید یاد گرفت، یعنی خود روش یه روش چیه؟ کاره، به ما داره قالب هم ارائه میده علاوه بر محتوا. اینجوری نیستش که یه سری معانی رو اینجا ریخته باشه کنار هم دیگه، نه، قشنگ ترتب ایجاد کرده بینشون، روش به ما یاد داده. میفرماید که به هاذا اصل یتفرع علیه بطلان کل واحد من تلک الاقاویل والاوهام علی طریق الاجمال. این اجمالا نفی کرد و بعد ثم فصل القول فی نفی واحد واحد. پس اول اومد گفت این اسباب اونجا سرایت نداره، تمام اون چیزی که شما تو دنیا میشناختید اونجا نیست، این به نحو اجمال نفی کرد. بعد تفصیلا یکی یکی میاد همه اون چیزی که تو دنیا هستش رو مطرح میکنه و نفی میکنه، یعنی قناعت نکرده قرآن به این که فقط نفی اجمالی بکنه، فقط اصول کلی رو، بلکه تفصیلات رو، به خاطری که مسئله مهمه. تا این تنزیه محقق نشه، تا این تجرید محقق نشه، اون حقیقت شفاعت اون وقت مبتلا میشه و الا به شبهاتش. یعنی شبهات شفاعت حالا بعد از این میخونیم، همه ناشی، هفت شبهه رو ایشون بیان میکنه و جوابش، همه ناشی از این از که قیاس شده آخرت به دنیا. و چون از اول ایشون با این بحث وارد میشه، بعد ببینیم تو بحث شبهات خیلی راحت تر مسئله حل میشه، تنقیح کرد که مسئله محل بحث شفاعت کجاست و کجا نیست، کجا از شفاعت خارجه. ثم فصل القول في نفي واحد واحد منها و ابطاله فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
هیچ کسی از هیچ کسی
یه جزئی تره، درسته؟ علاوه بر نفی علل و اسباب که کلی بود،
این میگه هیچ کسی نسبت به این کسی دیگری نمیتونه باری رو از دیگری به دوش بگیره، بگه که من جزای او باشم، راه نداره در اونجا.
لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه،
هیچ کسی شفاعتش نسبت به دیگری قبول نمیشود. کدوم شفاعت رو داره نفی میکنه؟
شفاعت متوهمه در دنیا رو دیگه، لذا برمیگرده به اون شفاعتی که در دنیا متوهم بود. لا یقبل نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل،
جایگزین نداره، فدیه نداره.
ولا هم ینصرون، این در حقیقت امکان این که ولا هم ینصرون، این ینصرون که در حقیقت بخواد نصرت هم بشه، راه نداره. از دیگری نفسی، از نفسی نمیتونه نصرت، در حقیقت طلب نصرت کنه و اون ناصر این باشه. ناصر نداره، حمیم نداره، دوست نداره، اونجا صدیق و حمیم و اینا هیچ کدوم راه ندارد. منتها نفی این با اثبات فی الجملهش، بعداً بیان میکنه که نفی این با اثبات فی الجملهش در حقیقت یکی حقیقت، دوتا نیست. نفی به معنای اسباب طبیعی و دنیایی، اثبات به معنای همون مرضی الهی بودنه. و قال یوم لا بیع فیه ولا خله، در اون روز خرید و فروش نیست که بخوای اموال رو دفع کنی همراهش که بخواد با اموال کاری انجام بده. ولا خله، رفاقت نیست. ولا شفاعه، نفی مطلق. و قال یوم لا یغنی مولا عن مولا عن مولا شیئا، هیچ در حقیقت دوستی از دوستی در حقیقت چی هستش؟ ولی از ولی، یا آقایی از خلاصه نوکری، هیچ کدوم از اینها، تابعی از مطبوعی، هیچ شفاعتی تو اینها راه ندارد. و قال، چون اونجا این به معنای ولایت‌های دنیایی است، اونجایی که منقطع باشه، فقط سببیت الهی است، اون سببیت الهی حاکمیت دارد. اگر میلا در اونجا یغنی مولا ان مولا شیئا، ولایت در اونجا نیست، ولایت به معنای ولایت‌های دنیایی رو نفی می‌کنه دیگه. و قال یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، هیچ کسی نمیتونه نگهبان شما و عاصم شما از خدا باشد. انسان در رابطه مستقیم مستقیم با خداست. والامر یومئذین لله، ما لکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون. اونجا میگه که چی میشه که اینها دیگه طلب نصرت نمی کنن، ناصرهاشون رو دعوت نمی کنن؟ چون در اون روز میبینن که ناصری در کار نیست، در حقیقت ذلت تسلیم رو پذیرفتن. اما این ذلت تسلیم، بل هم الیوم مستسلمون، مستسلم یعنی ذلت تسلیم رو قبول کردن، نه اینکه تسلیم شدن به معنای کمال، نه، اینها ذلت تسلیم رو قبول کردن، چون میبینن ناصر ندارن، چون میبینن ناصر جواب داده نمیشه براشون، ذل هم الیوم مستسلمن. و قال یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها در حقیقت غیر خدا رو که عبادت می‌کردن، اونایی که لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفع الان تو دنیا دارن میگن، اینا شفعای ما نزد خدا. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی اما یشرکون، اینها در اونجا راه ندارن. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم الا غیر ذالک من الآیات الکریمه النافیه لوقوع شفاعه و تأثیر الوسائط و الاسباب یوم القیامه هذا، اینو داشته باش. بعد ایشون وارد شفاعت فی الجمله میشه که در اونجا میفرماید که قرآن با اینکه اینقدر در رابطه با اینکه شفیع نیست، واسطه نیست، ناصر نیست، اینقدر شدید وارد شد، اما نمیاد بگه که هیچ رابطه‌ای در اونجا نیست، بل یثبتها بعد الاثبات، بعد الاثبات رو داره. الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، من دونه ولي و شفیع ندارن، اما خود خدا من الله ولی و شفیع دارن یا ندارن؟ اثبات میکنه دیگه، من دونه ندارن. دقت بکنید، این اثبات فل جمله است. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، نه مطلقه لیس لهم ولی ولا شفیع، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، پس اثبات فل جمله است. قل لله شفاعت جمیعا، این دیگه صریح در اثبات که شفاعت برای خدا هست، پس اصل شفاعت الجمله ثابت میشه. همچنین لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت هست منتها به اذن الهی. اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى. لا يشفعون الا شفاعت میشه برای کسانی که مورد رضای الهی هستند و هم من خشیته مشفقون، که ملائکه شفاعت میکنن. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق، شفاعت برای اینها هست نه برای همه. همچنین ادامه آیاتی که ایشون میخونه، الا من اذن الله یا لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله، همچنین همینجور آیات ادامه پیدا میکنه. میفرماید این دسته های آیات که سه دسته میشه اگر با هم دیگه جمعش بکنیم، نفی شفاعت، اثبات شفاعت، اثبات فی الجمله. این اثبات فی الجمله میشه چی؟ این میشه بچه جمع بین دوتا که تا آخر آله، تا اول صفحه 157 انشاءالله بعدش رو در جلسه بعد خدمت دوستان هستیم. دوستان از انشاءالله این بحث رو تحقیقی جلو برن، روش علامه رو توی این مسئله یه خود دقت بیشتری بکنن تا انشاءالله نتایج بیشتری بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.